ما توی جلسه گذشتمون در مورد
این تجزیه موضوعی آب و بشه توی جلسه گذشتمون
در مورد این صحبت کردیم که بشر از آغازین روزها هنر رو برای چی به وجود آورد. تعریف کردیم که اول زیبایی برای چی متولد شد، بعد از اون هنر برای چی متولد شد، و بعد از اون شروع کردیم راجع به آنیمیز حرف زدن، توتمیز، و بعد از اون رسیدن به اصل اسطور. حالا میخوایم امروز وارد اصلی بشیم که بهش میگیم اصل فلسفه. حدودا در جای مختلف جهان اصل فلسفه توی نیمه هزاره اول قبل از میلاد شروع میشه. مثلا افلاطون و دیگر حدود 300 قبل از میلادن، فیلسوفان قبلی حدود 400 قبل از میلادن و چیزای دیگه. در این دوره که بشر اندیشیدن فلسفی رو شروع میکنه. حالا میخوام ببینیم که این اندیشیدن فلسفی به چه معنیست. توی در حقیقت دوره های پیش یا عصر و اسطوره شما دیدین که ما تمام مدت هر چیزی رو به حضور خدایان نسبت میدادیم، به رابطه خدایان با انسان یا چیزهای دیگه. مثلا موقع از هومر صحبت کردیم به سر جنگ ایلیاد و اودیسه، دیدیم که حضور خدایان در زندگی بشر یک حضوریست بسیار نابهنجار. به هر کس بخوان لطف میکنن، به هر کس نخوان لطف نمیکنن، هر کس بخوان به سعادت میرسونن، هر کس نخوان به سعادت نمیرسونن. در همین از عده‌ای از متفکران منتقد این نظریه ها به این معنا که جهانی که ما در پیرامون خودمون میبینیم، این جهان نمیتونه بدون حساب و کتاب باشه، نمیتونه بدون قوانین کلی باشه، و نمیتونیم ما با یک جهان متغیر سر و کار داشته باشیم که در اون اراده خدایانی که گفتیم خدایانونه خیلی هم خدایان عجیب غریب و در واقع شبه انسانی ناراحت میشن، خوشحال میشن یا چیزهای دیگه، بیان و چکار کنن بر ما حکومت. پس ما چگونه جهانی میتونیم داشته باشیم؟ نخستین کسانی که فلسفه رو شروع کردن و اگر افلاطون و دیگران منحرفش نکرده بودن میتونست جایگاه خیلی بهتری پیدا بکنه، فلاسفه طبیعی. فلاسفه طبیعی کسانی بودن که سعی کردن برای جهان پیرامون خودشون توجیهی منطقی بسازن، در مورد منشأش، در مورد اینکه چجوری رشد کرده و چجوری متولد شد. به عنوان مثال طالب منشأ همه چیز رو آب می‌دونه. فکر می‌کرد که آب تنها عنصری که موقع سرد بشه به حالت جامد در میاد، موقع گرم بشه به حالت بخار در میاد، و در واقع شاید تمامی صوری که ما در پیرامونمون داریم، یعنی جامدات، مایعات، گازها یا چیزهای دیگه، نمایشی از چی باشن؟ صورتهای از آب باشن. این نظریه تا حدی پیش رفت که آنکسیماندر حتی به نظریه اتم هم رسید. از این کلمه اتم رو آنکسیماندر پدید آورد. گفت که شاید جهان از ذرات بسیار ریزی به اسم اتم ساخته شده باشه، این اتم ها با خصوصیات و ویژگی های خودشون اومدن به خصوصیات و ویژگی های جهان رو چطوره؟ چکت. ولی در اون زمان این فیلسوفان خیلی مرتوجه مردم چطوره؟ نبودن. چون در واقع عامه مردم نیازی که به اندیشیدن و فلسفه پیدا میکنن نیازهای علمی چطوره؟ نیست. اونا بیشتر با مسائل روزمره درگیرن. اخلاق چیه؟ حقیقت چیه؟ درست چیه؟ دروغ چیه؟ یا چیزهای دیگه؟ اینا مسائل بسیار مهمتری براشون. بنابراین نسل دیگری از فلاسفه بعد از فلاسفه طبیعی شروع شدن که حالا پارمنیدس بود، راکیتوس بود و آدمهای دیگه، ولی ما اوج اونها رو در افلاطون جستجو میکنیم که اینها فلاسفه‌ای بودن که بیشتر متمایل به دو چیز بودن:
تبیین مفهوم عقلانیت و تبیین مفهوم چی؟
حقیقت، درستی، دروغ و اخلاق.
خب
افلاطون تقریبا تمامی نوشتهاش رو به جز یکی دو تا نوشته آخریش از زبان استادی بیان میکنه به اسم سقراط. ما دقیقا نمیدونیم سقراط واقعی وجود داشتی یا نه. بعضی معتقدن با توجه به اشاراتی در تاریخ شده شاید سقراط بوده، ولی بعضی عقیده دارن که شاید سقراط شخصیت خیالی است که افلاطون آفرید باشه. ولی در واقع کل فلسفه افلاطونی از زبان استادی به اسم سقراط مطرح میشه. سقراط آدم بسیار بزرگ، در واقع شاه فلاسفه نامیده میشه، آدمی که در ابتدا به مخالفت با جامعهش بلند میشه، طرح مقوله جدیدی رو میکنه برای دستیابی به حقیقت و در آخر جامعه اون رو مجبور میکنه که جام شوکران یا زهر رو بنوشه. سقراط پادشاه یا شهید دستیابی به حقیقت. اما سقراط دنبال چه چیز؟ سقراط مبدع روشی، حالا سقراط یا افلاطون که موقع میگیم دو تاش میگیم، مبدع روشی به اسم دیالکتیک. یعنی گفتمانی یا گفتگویی برای دستیابی به حقیقت. این دیالکتیک چجوری به وجود اومد؟ توی یونان کهن باب بود که بچه های خانواده های بزرگ برن و سخنوری یاد بگیرن. یعنی یه استادایی بودن که بهشون گفتیم سوفستایی، که واژه‌ای که شما امروزه دارین به اسم سفسطه کردن از همون سوفستایی ها میده، که اینا به بچه ها یاد میدادن که چجوری سفسطه بکنن و چجوری در بحث ها برنده بشن. تمام مدت این که شما بعد از حرف زدن برنده از کار بیرون بیاید اهمیت بسیار چی داشت؟ زیاد داشت. سقراط منتقد اینه، در واقع نگرشش مثل نگرشی ما امروز به وکیلا داریم. وکیلا میرن تو دادگاه دروغ میگن تا طرف خودشون رو چطوره تبرئه بکنن یا به یه سودی برسونن. بنابراین سقراط عقیده داره که ما وظیفه‌مون در جهان این نیست، ما وظیفه‌مون اینه که هر حرفمون بیاد و به حقیقت منجر بشه. بنابراین دیالکتیک با این شیوه شروع میشه. دقت کنید، دیالکتیک اولین شیوه اندیشه عقلانی ما در جهان. که من سقراط هر کس تو خیابون پیدا میکرد شروع کرد باش حرف زدن. به عنوان مثال طرف گفت عجب حواظ خوبیه. سقراط گفت خوب؟ منظورت از خوب چیه؟ طرف گفت حواظ مطبوع و دلپذیری دیگه. واقعا چی چیزی میتونه برای ما مطبوع باشه؟ طرف گفت اون چیزی که توش به ما خوش بگه. و سقراط باید میکنه خوش گذشتن یعنی چی؟ مکالمه سقراطی همیشه در صدد این پیش میره که مفاهیم بسیار ساده ای رو که ماها راحت به کارشون میبره، مثلا این چیز واقعیه، این رو به چالش بکشه و نشون بده ما چیزی در مورد مفهوم چطوره نمیدونیم. مکالمه سقراطی همیشه همینجوری رها میشه، بیشتر دنبال این نیست که یه موضوع رو جمع‌بندی بکنه، بیشتر دنبال این که یه موضوع رو چطوره باز. این برای افلاطون مسئله بسیار مهمه. پس اگر حقایق در کلام به دست نمیان ما نمیتونیم یه چیزی رو تعریف کنیم. پس واقعا مفاهیم عمیقی که ما به کار میبریم یعنی چی؟ زیبایی یعنی چی؟ آیا یه چیزی هست که من بتونم بهش بگم زیبایی؟ مفهوم مطلق یه چیزی که من بهش بگم زیبایی؟ نه. بنابراین افلاطون به این نتیجه میرسه که لابد این مفاهیم مطلق این جهانی نیستن. اگه این جهانی بودن ما به نتیجه میرسیم. این شاکله ایده افلاطونی که مفاهیم مطلقی که ما ازشون حرف میزنیم کجا؟ برای این کار یه مثال بسیار مشهوری افلاطون میزنه که این مثال درها به عالم اسلامی هم راه پیدا میکنیم و من و شما هم هنوز با این مثال بسیم. مثالش رو بهش میگن غار افلاطون. افلاطون میگه تصور کنیم یه غاری وجود داره که یه عده آدم ها رو توش به زنجیر کشیدن و اینها صرفا میتونن رو به رو رو چکار کنن ببینید. فکر کنید که پشت سر اینها آتشی روشنه و یه عده آدم از جلوی آتش رو در حیبون یه چیزه دیگه از جلوی آتش رد میشه. سایش میفته روی دیوار غاری که این آدم ها توش میشن. این آدم ها نشستن تمام عمرشون رو به این سایه نگاه. خب در مورد اون سایه چه تصوری دارن؟ همین. یه حالا فکر کنیم که یه نفر اینجا بندش رو پاره کنه و بتونیم پشت سرش رو ببینیم. برمیگرد به شما چی میگه؟ یا آقا اینا سایه هست، حسنش اون بره، نور اصلا اون بره. این وقتی با چه رفتاری خواهم کرد؟ قبول نمی کنه. اگه کسی به ما حقیقت رو بگه ما قبول چطوره؟ نمی کنیم. این رو مبنا می داره ازتون که پس جهانی باید وجود داشته باشه که در اون جهان حقایق وجود دارند و آنچه که در جهان ماست چیزی جز سایه های اون حقایق نیست. این جهان رو از نظر افلاطون روز ازل ما دیدیم، ولی زمانی که متولد شدیم چی شد؟ همه رو فراموش کردیم. این لکلکه رو دیدیم تو کارتونا بچه میاره برای اروپایی ها. اون بچه ها از رود لته یا فراموشی رد میشن، اونها فراموش میکنن. بنابراین عقیده افلاطون این است که ما از رود لکه رد شدیم، بنابراین نامی که برای حقیقت برمیگزینه بهش میگه الکتیا. الکتیا به معنای زدودن لکه یا زدودن فراموشی. از یادتون باشه از منظر افلاطون شناخت این صندلی ممکن نیست، مگر در چه حالتی؟ اینکه شما دوباره اون صندلی اولی که روز اول بهتون نشون دادن چطوره؟ بیاد همین که ما اشیا دور برمون رو میشناسیم اونا رو بیاد میاریم. من این موبایل رو میشناسم چون یه بار در روز ازل به من نشونش داده. همینجا نقص نظری افلاطونی هم نشون داده میشه، نه؟ اضافه کنیم که ما قبل از تولد اینجوری بود. موبایل سامسونگ فلان دکتر افلاطونی دور میبادن. موبایل حسن آقا دوسته. موبایل مثلا یک کلیس که بابا بزرگ. اینا همه رو نشون میدادن. ما برابر این دنیا که اومدیم چطوره؟ چون اون دنیا بهمون نشون دادن بیادیم. حتی افلاطون یه برده ای رو میاره و یه مسئله ریاضی بسیار مشکلی میذاره جلوش. میگه من کمک میکنم تا این برده بیاد میاد. و اون برده با کمک های بیاد آورنده افلاطون اون مسئله رو حل میکنه. چون از افلاطون این مسئله رو اون برده در روز ازل دیده. شما چی؟ تو عالم اسلامی چی رو فکر میکنید؟ همینه. ما فکر میکنیم ما روزی در جهان چی بودیم؟ بالاتر بودیم، در بهشت. ما به زمین اومدیم
ارتباط ما با خداوند قطع شد و ما خیلی چیزها رو فراموش کرد. دوباره کی اونها رو خواهیم دید؟ بعد از من زمانی که به اون دنیا بریم. بنابراین بیخود نیست که توی اندیشه اسلامی فیلسوفان پیشنهاد میکنن که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اینکه واقعا مرده باشه. فقط با این مرگه که شما میتونید به حقایق دست پیدا کنید. این منشأ یک تئوری میشه در نزد افلاطون که قراره در همه چیز جهان سیطره بندازه، از جمله هنر. افلاطون خالق نظریه به اسم ایده یا به انگلیسی آیدوس میشه، یا تو متون اسلامی به مثال هم مشهور. یه عالمی وجود داره در جهانی بالاتر که این عالم ایده ها، مثال ها یا آیدوس ها و این عالم مجرد. همه ی آنچه که شما پیرامون تو میبینید چیزی نیست جز عالم سایه ها. راه دستیابی به حقیقت چیه؟ این که شما از سایه ها فراتر برید و به عالم ایده ها. این مسئله بسیار 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 مهمه. از نظر افلاطون زندگی ما در طلب این داستان می‌گذره. راه زندگی چیزی جز این نیست که ما به حقایق دست پیدا کنیم. خب برای همچی اندیشه ای چی کار باید بکنه؟ بیا آموزیم. یعنی ما مدام باید آموزش ببینیم تا بتونیم از صورت چیزها دل بکنیم و به عمق اون چیزها پی ببریم. افلاطون طرح بسیار وحشتناکی برای این داستان داره. در آخرین کتابهاش افلاطون بنیانگذار ایده میشه به اسم جمهور. جمهور شهر ایدئال افلاطون. در این شهر ایدئال فیلسوفان، یعنی کسانی که از این صورتها فراتر رفتن و به اوج رسیدن حکومت، از حکومت با فیلسوف، این شهر یک طرح کلی داره. همه باید به حقیقت دست پیدا کنند، یعنی هدف این. برابری هر چیزی که مانع حقایق به حقایق باشه باید چطور بشه؟ باید پاک بشه. در شهر افلاطون اولین چیزی که وجود نداره خانواده است. به نظر افلاطون دلبستگی های مادر و فرزند یا دلبستگی های فرزند به مادر یا پدر مانعی برای رسیدن به حقایق. بنابراین مردان از زنان جدا میشن و کودکان در پرورشگاه های پرورش پیدا میکنن تا حتی رابطه بین خویشاوندان خودشون رو درک نکنن، چون اینها همه مانعی است برای تنگ دادن به دنیا.
خب از عمر محدودی تا خواهدش
نه، زاد و ولد وجود داره ولی بچه رو لحن تولد
از خودم مانعی از نظر معنوی
اصلا چیزی به عمر بنیان خانواده وجود نداره. همه توی یک سرباز خونه های از کودکی تا بود. اینها تبدیل خواهند شد به سه تا ساختار: سربازان طلایی، نقره‌ای و آهنی. هر کسی به میزانی که میتونه به حقیقت نزدیک بشه از بقیه برتر باشه. کل طرح یک سو وحشتناک از آدم هایی که فکر میکنن به حقایق نزدیکتر باشه. اما مدینه افلاطونی
دو تا مشکل داره.
اولین مشکل این است که کل طرح مدینه بر این بنا شده که آدم ها بیان رج بکشن، آدم ها تعلیم ببینن برای اینکه به حقایق برسن، در حالی که یک موجود بسیار نابجایی در وسط داستان بود. اون که شاهد چون دقیق کردیم در حالی که تمام مردم تلاش می‌کنند تا به حقیقت برسن، یکی به قول حافظ لب جو سایه پیدا می‌کنه، لحمی میده و خدایا باش صحبت در این از گمر و شعری بود. خدایان بیواسته حقایق رو بر زبان اون آدم جاری می‌کنه. تازه حقایقی که میگه از جنس حقایقی که خیلی دلچسبم باشه نیست. یعنی هنوز بابا می و مطرب و ساقی و حافظ مشکلات بنیادین چطوره؟ داری. حافظ با تمام مقام چیزش زمانی که مرد علما اجازه ندادن تو قبرستون مسلمان دفن بشه. افلاطون اولین تبعید سیاسی هنر رو شروع میکنه. دستر شاعران تاج افتخار مینهیم ولی اونها جایی در مدینه ما ندارن و باید از شهر خارج بشن. مگر یک حالت، اینکه اشعار تربیتی بگن که مطابق نظر مدینه باشه، نه هرچی دلشون میکنه. این اولین نقطه نزاعی که بعد از اون در تمام طول تاریخ حکومت ها با هنرمندان چطوره داره. همین الان در حکومت خودمون یا هنرمند مطلوب هست یا هنرمند چطوره نامطلوب. به هیتلر یه نمایشگاه گذاشت به عنوان هنر منحط، میستاندرو هرچی معمار مدرن بود را از کشور ریخت بیرون. اینا منحط هستن به درد منحط. خب این یک چیز، برای چی چیزی این کارو کرد؟ گفت در حقیقت من به دنبال اینم که از طریق فیلسوف به این داستان برسم، یعنی اندیشیدن و فلسفیدن، ولی شاعر از طریق پوئتیسم به این میرسه. این مدل اندیشیدن یا این مدل الهام گرفتن مد نظر من چطوره نیست. این آغاز یک واژه بسیار مهمی در جهان میشه. ما امروز به شعر چی میگیم به انگلیسی؟
پویت.
به کی میگیم شاعر؟ پویت. پویت یعنی صاحب پویتی. پویم یعنی در برگیرنده پویت. در میگه نوعی از خرد وجود داره که با خرد علمی متفاوت هست. ما این رو خرد نمیدونیم و صاحب پوئسی باید از مدینه چطوره بره بیم. این که بعد ما هم میمونه نفره بعدی. یادتون باشه زمانی که در مورد هنرمند در جهان کهن صحبت میکنیم فقط در مورد شاعر هست. حالا تو جلوتر که میرسیم این رو بیشتر شرح بدیم. هنرمندی مثل من و شما که معماری، مثل نقاش، مثل چیزهای دیگه، اونها پوئتیست‌دار به حساب چطوره؟ نمیدونم. اونها رو بهشون میگن اصحاب تخنه. اصحاب تخنه. شما امروزی کلمه تخنه رو به کار می‌برید با چه عنوانی؟ تکنیک. تکنیک یعنی تخنه. اعراب به هنر چی میگن؟ فن. به هنرمند میگن فنان. هنوز توش تخنه وجود داره. هنر فن. زمانی که دانشگاه هنر زیبا تشکیل شد تو ایران اولین اسمش چی بود؟ دانشکده فنون مستدرکه. این هنر زیبا نداشتن. هنر کلمه جدیدی در ایران به این معنا.
فنون به کار بردن.
بنابراین با اینهای دیگه باید چی کار کرد؟ که اما معماری مشکل پیش نمیومد خیلی، ولی نقاش از با این ایده و سایه نقاش وضعیتش چیه؟
سرکش
نه فکر کنید که من میشینم مثلا به شما میگم یه اسکیس از این صندلی بزنید برای من، کاری که شما انجام دادید از نظر افلاطونی ارزشش چقدر؟ سایه. یه پل بدتر، سایه اون سایه. یعنی نقاش نه تنها این ولی نمیره که باید بره، این ولی هم میره. از نظر افلاطون نقاشان و پیکرتراشان به جای رفتن به سمت حقیقت به چه سمتی حرکت میکنن؟ به سمت دور شدن از حقیقت. نقاشی سایه یک سایه است. بنابراین افلاطون توصیه میکنه که باید نقاش به جای دست یازیدن به این کار بره به سمت کشیدن جهان حقیقی. چجوری باید جهان حقیقی رو بگیش؟ من اینو با فروبستاییش میگم یا با اسلامیش میگم که شما بهتر ببینیدش، ولی اونجا با اینجا فرق میکنه. یه نگارگری خودمون رو نگاه کنید. توی یه نگارگری ایرانی شما پرسپکتیو میبینید؟ نه. چرا؟ چون همه چیز از چشم خدا دیده میشه. شما آدم های پیر تو نگارگری میبینید؟ نه، همه در اوج جوانی. داره نگارگری دیدین که توی زمستان باشه؟ داره نگارگری دیدین که خورشید توش نباشه؟ داره نگارگری دیدین که تمامش مملو و از نور نباشه؟ داره نگارگری دیدین که خلأ توش نباشه؟ خلأ توش باشه؟ نه. نگارگری های ما همیشه ایده فرقیشون بهشت. در بهشت خلأ وجود نداره. در بهشت گفته که همه چیز روز و رخشان. در بهشت فصول وجود نداره، همیشه روزگار خوش. در بهشت پیری وجود نداره، ملال وجود نداره، بیماری وجود نداره. آنچه که هنرمند اسلامی ترسیم میکنه کاری به سایه این دنیوی ما نیست. اون سعی میکنه چی رو بکشه؟ آن چیزی که حقیقت ازلی ماست. در مورد بقیه چیزا هم اینجوری. برای هنرمند اسلامی یا برای نویسنده اسلامی و شاعر اسلامی کاری به آنچه که در جهان بیرون میگذره نداره. اون حقایقی رو بیان میکنه که به نظرش چیه؟ ازلی. از منظر اون دو سه روزی کار بودم، من نیم از عالم خواهد دو سه روزی کار بود خفصی ساختم در بدن. یعنی اون تعلقی به اینجا نداره. افلاطون مبدع چنین نظریه. خب افلاطون ما رو به دام بسیار بزرگی میندازه. تقریبا 40 ساله که ما فکر میکنم هنر رو چیزی نفت برای کنیم. در 2000 سال گذشته مدام فکر کردیم که هنر ارتباط بسیار عمیقی با حقیقت داره و هنر ابزاری سرای کنیم. 2000 سال آینده تمام منازعه این رابطه با حقیقت. خب بیان به افلاطون یکی دو تا نقد وارد کنیم، چون بخواییم بریم به سمت ارسطو. یک، میشه جهان ایده‌ای باشه؟ مثلا چی کار میکردن در روز ازل؟ مثلا بابا بزرگ من مثلا چک میکردم، نه زمانی که این اومده کولدیست نمیادن بهش کولدیست نشون نمیاد. یا چیزایی که ابداع میشه چی؟ شما مثلا فرض کنید معلوم یه چیز عجیب غریب از جیبم درارم بدم به شما و میپرسید این چیه؟ اگر ما بیاد بیاریم که در کسی از سالانی گوه آقا این دانگل فلان چیزه که دارید من مثلا ساده باشیم نمیتونیم به اون میگم مثلا تا دیروز به اون گفتن این چیه؟ اون هم کول دیسک که روز بعدش که اون یو اس بی فلشه روز بعدش که فلشه مثلا حتی ما اسمش رو هم عوض میکنه. دومین چیز، مگه علم فقط خلاصه میشه در این موضوع؟ شما دیدیم مثلا یه علمی باشه مثلا چی مثلا یارو اسم اشیا رو بلده، علمی بیاد بیاریم اسم اشیا رو. سومین چیزش میشه تو همچین جای زندگی کرد؟ مثلا بعض خودمون نگاه کنیم، بعد 10 سال معمار خوندن یکی از در بیاد تو بیا به نظر من شما در راستای حقیقت تلاشی نکردید. آها ما معماریم، یه کاری از دستتون برداریم، نه شما جرزش نمید، فلانی از شما به حقیقت نمیدید. توی جامعه که نمیشه زندگی بکنه، همه تحصیل بکنه برن دنبال حقیقت و چی خونه بسید میکنه. ارسطو به عنوان اولین فیلسوفی که به علم شاکله و ساختار میده بعد از افلاطون، ارسطو شاگرد افلاطون، حتی اوایلش ما افلاطونیان، اما ارسطو یک نقد بزرگی داره به افلاطون. به نقدش کاری ندارید، ولی میخوام تجربه شما رو میگم. شما اولین باره که در زندگیتون منطق عقلانی رو در مدرسه یاد میگیرید، ارسطویی به داستان نگاه میکنید. با کلاس 4 و 5 دبستان شروع میشه که معلم علوم میاد سر کلاس و به شما میگوید که در جهان سه تا چیز وجود داره، دو تا چیز، بی جانان، جانداران. بعد میگه جانداران چی هست؟ خزندگان، پرندگان، یا بالاتر از اون میگه پستانداران، خزندگان خورن. بعد میگه بگید که جمعیت خزندگان مثلا شامل بی پایان، بند پایان و فلان. شما دقت کردین که با این شاکله دیگه شما لازم نیست همه مارهای جهان رو بشناسید. همین که شما به هر چیزی نگاه کنید که اون فاقد پا باشه میشه در راستای در راستی چی؟ خزندگان و جزوی از جاندار. این تئوری ارسطو بر ضد افلاطون. پس ارسطو چیزی با عنوان ایده افلاطونی رو قبول ندارد. ایده افلاطونی شبیه کمد بی‌نظم می‌دید. مثلا همه ما با یک کمد دنیا میایم که توش اصل همه چیز. از نظر ارسطو این می در درون خودش و اون می و این می. چرا شما هر سه تاش رو میبینیم بهش میگیم میبینیم؟ ارسطو میگه که من به جای ایده میگم یه چیزی به اسم جوهر وجود داره. این جوهر میز بودن. اگر چیزی جوهرش رو داشته باشه میز هست، این اون جوهر رو چطوره؟ نداره. ولی میگه در کنار این جوهر یه چیزهایی وجود داره که من بهش میگم عرق، اضافه آورد. این میزه، ولی آیا اینم میزه، ولی آیا چوبی بودن جزء ذات این میزه؟ آیا آهنی بودن جزء ذات میزه؟ آیا MDF بودن جزء ذاتی اینه؟ نه اینا اعراض هست، صفاتش هم. یه چیزی وجود داره که جوهر میز بودن رو میسازه، ولی این میز میتونه یه مجموعه صفات هم داشته باشه، میز چوبی، میز آهنی، میز فلان. آهنیت یا چوبیت ربطی به میز بودن چطوره؟ نداره. میگه بنابراین من میگم یه سری اعراض، یه سری صفات یا چیزهایی دیگر، مثلا میز بزرگ، میز بزرگ قهوه‌ای رنگ چوبی، قهوه‌ای بودن، چوبی بودن یا چیزهایی دیگه ربطی به جوهر میز بودن چطوره؟ نداره. و از روی همین نظام میاد نظام علمی رو تعریف میکنه که اولین داره ما از دو تا چیز حرف زدیم، یکی دیالکتیک یادتونه اولین نظام علمی بود، بعد بیاد آوردن افلاطونی دومین نظام بود، این سومین نظام فکر کردن و اولین نظام علمی جهان. ما هنوز با این نظام کار میکنیم. یعنی اینکه شما میاد مثلا اینجوری میکنید، میگید جانوران، بعد میاد تقسیم میکنید، مثلا میگید تکرارداران، چیزیه خزندگان، آبزیان و فلان. آبزیان چه ویژگی دارن؟ همشون فارغ از فرمشون، صفاتشون، عرضشون، رنگشون، همه در آب زندگی چطوره میکنن. بعد دوباره یه میگیم آبزیان دو دکتر، دو زیستان، تکلیستان. با دو زیستان به معنی کسی را اینطور از خارج میشن، تکلیستان یعنی خارج نمیشن. بعد اونا میان تقسیم میکنن، میگیم ماهی ها، خرچنگ ها، فلان. پس این نظام علمی رو ارسطو به وجود میاره. شما هنوز با این نظام علمی کار میکنید. چجوری کار میکنید؟ مثلا میگیم سبک کارهای لوکوربوزیه. شما میگه راجع به صفات و ویژگی ها و اعراض و چیزهای دیگه صحبت میکنید. خب این مسئله بسیار مهمی. زمانی که ارسطو نظام بعدیش رو به انجام میرسونه و خرد رو هم مثل این الگوی اول تقسیم بندی. خب افلاطون از نظرش خرد چی بود؟ همه به حقیقت برسن. از نظر ارسطو باز اون یکی هم میتونه واجد نظریات چطوره باش. بنابراین ارسطو کار بعدی که انجام میده سازماندهی خرد انسانی. خرد انسانی رو تقسیم به سه تا بخش میکنه. یک، خرد نظری که بهش میگه فلسفه. میگه بعضی ها خرد نظری دارن، این بالاترین ساحت خرد فلسفیدن، یعنی بتونن راجع به حقایق صحبت کنن یا چیزایی دیگه. مثلا ممکنه یه معمار بزرگی باشه که راجع به حقایق معماری هم صحبت کنه، چیزایی دیگه هم ممکنه راجع به چیزایی دیگه. اما میگه در کنار این نمیشه بقیه ملت جامعه رو بی ارزش بدونیم. میگه من مطرح میکنم یک چیزی به اسم خرد عملی هم وجود داره. خرد عملی خردی که من و شما داریم. معماری میتونیم خونه بسازیم، شاید رفت به حقیقت نداشت، شاید یک امور جامعه رو چطوره را میدونیم. و سومین چیزی که درش به جامعه میذارم، میگه من در مورد یک خرد شاعرانه هم یا همون پویتیست هم چطوره مطمئن. یعنی جایی که ما وضعیتمون نسبت به دوره افلاطونی چطوره بهتر میشه. اون که کلن خردمون رو قبول نداشت، از شهرم پرتمون کرده بود بیرون. اصلا جزء ساحت فکری ما رو به حساب نمی آورد. از نظر افلاطونی پرداختن به هر چیز هنری کلن در جا زدن یا از جاده خارج شدن. اما ارسطو به ما جایگاهی در طرف انسانی میده، به این معنا که ما میتوانیم جزوی از خرد بشری به حساب بیاد. منطقه از ارسطویی هنوز 1700 سال طول خواهد کشید تا به جایی برسه که ما مثلا ببینیم که ماحصلش مثلا میشه کتاب رنگ ایتن که راجع به خرد در نظام رنگی صحبت بکنه، یا مثلا کتاب اصول طراحی بشه. 1700 سال تا اون روز هنوز فاصله. اما کتاب دیگر می‌نویسه ارسطو به اسم پولیتیکا. ما به فارسی اینو به چه اسمی می‌شناسیم؟ بوتیکا. دو تا کتاب ارسطو در زمان قدیم به فارسی ترجمه شده، یکی مابعد و طبیعه که اون متافیزیکه و نشون میده که نهضت ترجمه ایران چقدر دقیق بوده، چون با امروزه مثلا ما میگیم مفاهیم متافیزیکی فهم یعنی مفاهیم بالایی و آنجهان. در اندیشه ارسطو متافیزیکی نبود. ارسطو یه کتاب میمیرسه به فیزیک که اون تئوریش توش میده، یه کتاب میمیرسه به متافیزیک یعنی بعد از فیزیک که تئوریاشو در مورد مسائل خرد و چیزایی میمیرسه، یعنی معنی کتابی که بعد از فیزیک نوشته شد. توی فارسی دقیقا همون ترجمه دقیق شده، یعنی به اسم ما بعد و طبیعه ترجمه شده، آنچه بعد از طبیعت یا فیزیک. و کتاب دیگه پویتیکا هست که چون کلمه معادلش نداشتن به بوتیکا ترجمهش کرد. بوتیکا کتاب بسیار با ارزشیه که فقط تیکه کوچیکی ازش برد و اونجا ارسطو صحبت میکنه که نظرش در مورد منطق هنری چیست. اول و اینکه منتظر چیزی با عنوان اینکه ارسطو در مورد نقاشی چیزی گفته باشه یا مجسمه سازی یا چیزهای دیگه نباشید. چرا؟ چون اونا کماکان تخنه هست. موقع پویسی ترس میزنیم باید رجوع کنیم به اندیشه یونان باستان. اندیشه یونان باستان در مورد هنر اینجوری اظهار نظر میکنه که یک ایزد بانوی وجود داره اسم منوموزینه. منوموزینه ایزد بانویه، هم حافظه هم در واقع خرد و هم شعر. 9 تا فرزند داره که این فرزندها اسمشون مزها. شما امروزه کلمه میوزیوم به معنای جایگاه مزهاست. میوزیوم از اون کلمه میاد، معنای جایگاه هنر است. این 9 تا مز یا 9 تا دختری ایزد بانوهای شعر و سخن و تاریخ و حافظه. یعنی شما ایزد بانوی تراژدی داریم، ایزد بانوی اشعار کمدی و طرب‌انگیز داریم. نقطاشون کاملا در خدمت ادبیات هست. چون گفتیم حتما باید این پویسیس وجود چطوره داشته باشه. پس یادتون باشه این تا قرن 15 هم ادامه پیدا میکنه. ما به چیزی میگیم پویت که یا درش سخنوری باشه، اون دیالکتیک و اقلانیت، یا درش حساب و هندسه باشه، این عقلانیت باشه، یا درش شعر باشه و ادبیات باشه. تا قرن 15 به این موجود میگیم صاحب لیبرتی آرت یا صاحب هنر آزادگان بود. چون عموما آزاد مردها، یعنی کسانی که کار نمیکردن جز به اشراف بودن، بل بودن، میتونستن برن درس بخونن روز به ادبیات و چیزایی دیگه، برای هنرش به هنر آزاد مردان بشه، لیبرتی آرت بشه. قرن 15 که بهش برسیم واسطه دیگران سعی میکنن تا هنر و چیزهای دیگر برسونن به مرتبت لیبرتی آرت ها. خب اما ارسطو کار بسیار مهمی میکنه. از آدمی که این تئوری رو داده چه انتظاری داریم؟ انتظار داریم که نگرشش نسبت به هنر هم همینجوری باشه. بنابراین دقیقا ارسطو هم چه کاری میکنه؟ تعریف کردن مفاهیم هنری. ما هنوز تر موقعی که بگیم تراژدی منظورمون چیه؟ من مفهومی که ارسطو گفته. شما به چی میگیم تراژدی؟ یعنی خیلی صحنه تراژیکی بود به نظر ما یه چیز ناگوار و بعد میگیم تراژدی. اما دقیقا تراژدی به معنای این است کسی که در مقابل تقدیر خود میستد، به مبارزه با مقدرات میپردازد و در نهایت در مقابل مقدرات شکست میخورد. تراژدی در تضاد با اون ایده قبلیه. یعنی تو هومر و دیگران گفتیم که خدایان وضعیت و سرنوشت ما رو مشخص میکنه، قهرمان تراژدی در مقابل خدایان قیام میکنه و در مقابل این تقدیر چطوره؟ شکست. مهمترین اثر تراژدی که ما داریم چیه؟ ادیپ شهریار دیگه که براش پیش بینی میکنن که تو پدرت رو خواهی کشت و با مادرت ازدواج خواهی کرد. ادیپ در مقابل این حدیده مقاومت میکنه، حتی از شهر خودش فرار میکنه، حتی میره سرزمینش رو ترک میکنه که چنین کاری نکنه. ولی بعد از اینکه در سرزمین دیگری کسی رو میکشه و با کسی ازدواج میکنه، متوجه میشه که اصلا پدر و مادر واقعی اینها بودن، نه اونهایی که در اون سرزمین خودشون جای پدر و مادر جا بودن. همیشه پس ببینید ما امروز هم اینجوریه. اگر یه نفر رو مثلا میگه اثرش یک تراژدی بی نظیره، باید با مفهوم ارسطو از تراژدی بفهمیم، همونطوری که ارسطو تعریفی از کمدی داره. کمدی چیه؟ خنده‌دار نیست. کمدی زندگی آدم‌های پذیرای تقلیدی که زندگی روزمره و عادیشون رو همین سیستم رو ارسطو توضیح میده. قدیمی ترین مدل داستان نویسی که ما داریم مدل ارسطویی که در اون ارسطو عقیده داره که داستان یک طرح توسعه داره، یک طرح مسئله داره، یک اوج بحران داره و یک حل شدن بحران و به تعادل رسیدن داره و داستان یک طرح اخلاقی داره. یه شما تو داستان قدیمی نگاه کنید، یه حالت تعادلی هست، ناگهان یه مسئلهی پیش میاد، این مسئله بحرانی میشه، بعد داستان به این سمت پیش میاد که مسئله رو چطوره حل کنید. شما همه فیلم های پلیسی که میبینید ساختار و شاکله شون ارسطویی. یه حالت تعادل تبدیل بحران میشه، پلیس وارد میشه، بحران رو پایان میرسونه، تعادل رو برد. پس ارسطو کار بسیار مهمی که برای ما انجام میده این است که بیاد و برای منطق شاعرانه یک نظام عقلی دارد. جلوتر که بریم باز به این برخوانیم داشت. شاید به نظرتون ارسطو بسیار خوب باشه، واقعا خوبه، ارسطو کمک زیادی به همه چیز کرد، اما یه جاهایی هم خواهیم رسید که ارسطو بد میشه. یعنی موقعی که تئوریای ارسطو رو 16 قرن بعد توی فرانسه و توی آکادمی توسعه میدن، باعث میشه که 1850 چند تا هنرمند رو راه ندن به نمایشگاه، به این دلیل که از نظر نمایشگاه آثار شما نقاشی تلقی نمیگرد، چون با نظام عوض‌گویی و نظام ما نمیگرد که اونا مجبور میشن برن یک گالری اجاره کنن، مثل گالری مردودی کاراشون اونجا به نمایش بذارن و هنر مدرن اون یکی گالری نظام عرصویی میتوان تبدیل به یک نظام مستقل هم که داره بشه. خب این اولش. پس ببینید دیگه هنر در پرتو یک چیز تعریف میشه. چی؟ چه رابطه‌ای با حقیقت داره؟ هنر به یک موضوع فلسفی بدل میشه، میشه موضوعی که راجع بهش میشه چیه؟ فکر کرد و اندیشید. ادامه داستان ما با اتفاق بسیار مهمی برای هنر همراهه، عصر مسیحیت. خب شما از این عصر دینی چه انتظاری در مورد هنر دارید؟ چه؟ گام اولش، گام دومش است. گام اولش نفی هنره. چرا؟ اگه یادتون باشه جلسه گذشته سومین قانونی که در عهد عتیق بود تصویر مکش، اولین نزاع ادیان با هنر ترسشون از آنیمی. آیا ممکنه خدای قادر متعال به واسطه هر قوم تصویرگری چی بشه؟ به واسطه بت‌پرستی کشیده بشه؟ بنابراین اولین دوره های هر دینی طرد مفهوم هنر، چون برای دین بسیار مضره و ممکنه که تشبهی به شرک به وجود بیاره. به عنوان مثال این که در هند اونجا هم چیز بود، تصویر کردن خدایان ممنوع بود، ولی بعد از مدتی که اجازهش رو دادن هندی ها الان 1400 صورت از خدا بود. خودتون درک میکنن که چیزها اینا مثلا بوت نیستن، ولی هر کدومشون یک شمایزگونی یا یک بچه از خدا بند. تو دنیای کهن خیلی بدتر بود وضعیت، یعنی برخلاف امروز که من شما مایه افتخارمون پذیرش و عبادت خداوند یکتا است، در بین النهرین نه تنها خداوند یکتا نمیخواستن بلکه چند تا خدا براش بهتر بود. بنابراین اولین جایی که حمله میکردن یه شهر رو میگرفتن یکی از کارها خدا دزدی بود، هرچی خدایی رو داشتن میبردن شهر خودشون میذاشتن، تا موقع یه خدا خوبه شون زده شده خیلی بهتر بشه. بنابراین ادیان اولین کاری که میکردن این بود که هنر رو طرد میکردن. طبعا مسیحیت هم با چی شروع شد؟ با طرد هر گونه شمایل. اتفاقا این طرد هر گونه شمایل در یهودیت هم ریشه چطوره داشت، یعنی زمینش فراهم. دومین اتفاقی که میافته چیه؟ دومین اتفاقی که میافته این است که باید ببینیم مسیحیت در کجاها رشد میکنه. مسیحیت کجا رشد میکنه؟ توی نواحی مدیترانه، یعنی از یه جایی که برخورد میکنه با تمدن ایران
با تمدن چی؟ مصر، با تمدن یهودی که اصلا بنیادن ارتباط داره، با تمدن یونان و با تمدن روم. روم
مدیترانه هم موضعی که ایتالیا و یونان ایتالیا شد.
دین جدید مشکل بزرگی که داره اینه که در ناحیه‌ای باید توسعه پیدا بکنه که ادیان کهن هستن و بسیار قدرتمندن. برابر دین جدید کاری که شروع میکنه برقراری رابطه با ادیان کهن. این باعث میشه که شروع کنه از اونها وام گرفتن. اولین تمدن ایران. تمدن ایران در اون دوران گسترش مهرپرستی رو داشت در کجا؟ آسیای صغیر. میترائیت در آسیای صغیر و در شرق اروپا پراکنده بود. کنستانتین اول امپراتور مسیحی موقعی که میاد به استانبول تا پایتخت جدید رو بسازه برخورد میکنه با آیین بسیار قوی مهرپرست. مهرپرستی آیین پرستش خداوند عهد و پیمانی است که رابطه بین خداوند بزرگ و زمین. آیین‌هاش هم در واقع آیین‌های بسیار شبیه به مسیحیت کنونی. و جالب این که بخش اعظمی از چیزهایی که امروزی شما به عنوان مسیحیت میشناسین از آیین مهر اومده. داستان تولد مسیح داستان بسیار فراگیری است در بین النهرین و ایران. شما اگه داستان تولد زرتشت رو از مادری باکره در کنار دریاچه بشنوید با داستان مسیح هیچ فرقی نمی‌کنه. توی انجیل ها مسیح زمانی به دنیا میاد که گوسفندان بعبع میکنند. ولی مسیح کی به دنیا میاد؟ نزدیک شب یلدای ماست. یلدا شب تولد مهر. برای اینکه پیغمبر جدید و قدیم در تقابل با هم قرار نگیرن شب تولد مهر رو با شب تولد مسیح رو یکی گرفتن. شما شعله در واقع حاله‌ای که پشت سر مسیح میبینید این حاله تعلق به چی داره؟ تمدن ایران داره. حاله دور سر یا بخشی از فره که در وجود همه ما هست از ایران مونده. بنابراین مسیحیت شرقی یه بخشی از همه چیزش را از ایران جذب میکنه. جالبه که مسیحیت شرقی خیلی به سمت صورتگرایی از مسیح نمیره. چون تمدن ایرانی به هیچ وجه نه برای خدایان نه برای پیغمبران جایی برای تمثیل تصویرگری باقی نمیذاره. اما جای دیگری با یونان برخورد میکنه. یونان برخلاف تمدن ایرانی تمثال خداهاشون رو هم می‌سازن. ایده ای که مسیح با خود خدا یکیه، شما تو مسیحیت کاتولیک مسیح خود خداست که تجسم پیدا کرده. فرزند به اون معنی که شما پسر خداست نداره. مسیح تجسم خود خداونده بر روی زمین. اون از اون بنمایه میاد. از تمدن مصر ایده های مثل ایده های در حقیقت چیز برای مسیح میاد، ایده های بازگشت مجدد مسیح میاد. اونا مثل ما معتقدن که در یک روزی در حقیقت مسیح دوباره با غلول خواهد کرد و بعد باز خواهد. این اندیشه باعث میشه که نوعی صورتگری در مسیحیت شروع بشه و این صورتگری و توسل به هنر به یک دلیل مجاز دونسته میشه در مسیحیت. اینکه هنرمندان برای نوآموزان بی سواد مسیحی که نمیتونن انجیل بخونن تصاویری بکشن تا اونها از طریق درک اون تصاویر یا نقلی در مورد اون تصاویر میشه
به ایمانشون افزوده بشه.
این نکته بسیار مهمی در دین مسیحیت، یعنی هنر حول انجیل شکل میگیره. اما بهتر نگاه بندازیم به این که انجیل مسیحیت چی؟ انجیل مسیحیت با قرآن ما خیلی فرق میکنه.
چه فرقی میکنه؟ قرآن ما یک کتابی است بسیار انتظاری، مجموعه از سوره ها، یه سری قصص قرآنی و مجموعه از روایات و مجموعه از احکام مستقیم. انجیل هیچ کدوم از انجیل ها چنین ساختاری نداره. هر چهار تا انجیل، چه متا، چه یوحنا، چه مرقس، چه چیز، اگر شما بخونید به تفصیل یا به جو خلاصه داستان زندگی مسیح هست. یعنی میگه مسیح چجوری متولد شد، چیکار کرد و این چند سالی که پیغمبر بود چجوری بود تا روز آخر که فوت کرد. پس دین مسیحیت حول شاکله خود مسیح شکل گرفت. ببینید دین اسلام حول قرآن شکل گرفت. پیغمبر ما مثل مسیح نبود. پیغمبر مشهوره که فرزندش فوت کرد، آسمون گرفت، مردم گفتن به خاطر مرگ پسر پیغمبر جهان عزاداره. رفت بالا منبر و آقا آسمون برای پسر من نه که برای خود منم نمیگیره، منم آدمی هم مثل شما، من هیچ فرقی با آسمون. برای من مثلا محمد در دین ما کاراکتر ویژه نیست به اون اندازه مسیح در مسیحیت کاراکتر ویژه. بنابراین هنر مسیحیت تبدیل شد به یک هنر چی؟ مسیح محور. کل هنر ترسیم صحنه های زندگی مسیح. خب حالا فکر میکنید توی این وضعیت برای هنرمند چه جایی میمونه؟ شده مثلا فرض کنم آدم چون من مثلا ایشون رو چیز کنم بگم که من میخوام از شما یه نقاشی بکشم، بعد برم فردا صبح با یه نقاشی سورال از ایشون برگردم، چی از من کشیدی آخه؟ خود من یا خود ایشون قبول نمیکنه که از من تصویر نادرستی کشیده بشه. هنرمندی بیاد بگی من حالا درک و تفسیرم از شما این بود. حالا فکر کنید موقعی که کار بکشی به دین و کار بکشی به کلیسا و کار بکش به آموزش دادن به مردم، یعنی شما یه چیزی بکشین که مثلا فرضاً می‌خواستین مردم رو تشویق به یه کاری بکنین، بعد بیاد چی بشه؟ از اثر شما برداشت نادرست بشه. اینجاست که میگیم در قرون وسطا هنرمند وجود نداره اصلا. نظام کار اینجوری بود. در قرن سوم و چهارم آبای کلیسا جمع شدن، یک انجمنی گذاشتن، این انجمن آبا و چیزاش بسیار مشهوره، حکماش انجیل‌ها رو فیکس کردن. انجیل‌ها تا الان اینه، درست شدهش اینه، دیگه کسی حق اضافه کردن چیزی به اینا رو نداره. انجیل مثل کتاب قرآن ما نیست. به طور اول انجیل ها 200 سال بعد از مرگ مسیح تازه شروع کرد نوشته شدن، کتاب آسمانی به حساب نمیاد. و ولی معتقدن که اون چهار نفر در گزیده خدا بودن برای نوشتن این آسمان. انجیل ها فیکس شد و کدهای مسیحیت هم فیکس شد. شما اگر مثلا میگید که امروز پاپ مثلا یه جایی از اینجوری میکنه برای برکت دادن، این کدیه که توی کتاب قرن چهارم ترسیم شده که برای برکت دادن هر کسی دست اینه، برای نیاز خواستن اینه، یا برای فلان چجوری باشه. توی همون کتاب ها هم فیکس شد. مسیح به چند مدل میشه ترسیم بشه. میتونه به صورت قرار ترسیم بشه.
چون مسیح بره خدا هست. میتونه به شکل چوپان تشکیم بشه. اگر مسیح بر سریر قدرت باشه در رنگ ارغوانی تصویر میشه. اگر در نقش شهید باشه با رنگ سفید تصویر میشه. اگر در حقیقت بحث رستاخیز مجدد باشه، مسیح حتما باید با یک پروانه‌ای در مجاورش تصویر میشه. و اینا کاملا خودبندی بود. یعنی شما میرفتین کلیسا، میخواستین سفارش یک کاری رو بگیرین، کلیسا به شما چنین سفارشی میداد. آقا یه تابلو میخواییم برای فلانجا از مسیح، مسیح این برای تابلو در سمت راست قرار میگیره که جای بهشتی ها، در سمت چپ مثلا یهودا قرار میگیره، یهودا رو با این رنگ با این رنگ با این رنگ میکشی، مسیح رو با این رنگ ها میکشی، یه پروانه اینجاش میذاره. به چه داری؟ شما میرفتین اسکیس میزدین میومدین، بعد محاسبه میکردین که چقدر رنگ داره میخواد. کلیسا مقدار رنگ مورد نیاز شما رو برای این ترسیم بهتون میداد. به شما اجازه نمیدادن که احیانا رنگی داشته باشون اونجا چیزی بکشون دیگه. تابلوهای داریم که مطمئنیم هنرمند ایدهش رو کشیده برده کلیسا تصویر نکرد، دستور دادن پاک بشه تابلو یا روش پوشیده بشه، یک بار که مطابق ایده های کلیسا تصویر بشه. بنابراین هنر توسط کلیسا چیز میشه، تعیین میشه و هنرمند صرفا یک عامل اجرایی، چیزی با عنوان خلاقیت، چیزی با عنوان نوآوری و چیزایی اصلا مورد پذیرش نیست. یعنی چی نوآوری؟ یعنی اینکه مثلا فرض کن شما مسیح رو چجوری میخوای بکشی؟ تو باید سعی کنی تا جایی که میتونی به حقیقت اول نزدیکتر باشی. این در بطن هنر اسلامی هم وجود داره. شما مثلا میگید که مسجد، تازه میگن آقا مسجد الحرام نمادیست از مسجدی که در آسمان، همه مسجدها رو به مسجد الحرام دارن و الگو اونه. الگوی دوم مسجدی که خود پیغمبر در مدینه برپا کرد. تو خیلی هنر داری، سعی کن به این دوتا الگو نزدیک بشی. تو چه نوآوری در مسجد ما رو کی هستی که بخوای همش کارو بکنی؟ یه الگوهای ازلی وجود داره که از من و تو بالاترن. پس این نگرش در مورد چیه؟ هنر. اتفاق جالبی که میفته چیه؟ کم کم در دل مسیحیت تا قرن 14 که دیگه میخواد رنسانس بشه یه اتفاقات جزئی میفته. از جمله پررنگ بدترین اتفاقش پررنگ تر شدن نقش کلیسا در حکومت و حکومتداری و کلیسا کم کم میشه دستمایه قدرت. به جای اینکه یک نهاد مذهبی جدایی باشه، حالا کلیسا از بعد از شارلمانی با آدم‌های مختلف وارد مکالمه میشه، پول میگیره، به یکی مشروعیت میده، یکی رو نماینده کلیسا اعلام میکنه صدای. بدتر از اون اینه که چون باید پول تامین بکنه، باید یک نظامی هم برای پول درآوردن ابداع. خب شما یه استعداد دارین که از توی کلیسا در طول 12 هم خدمات عالیش یه دونه دوچرخه هم در نیومده که مثلا من بفروشم پول دارش. برای چجوری باید پول در بیاریم؟ چطور گروه های مردم بخند؟ کلیسا گنده این موضوع رو به اوجش رسونده. یعنی توی قرنهای 12 که مثلا جنگ صلیبی میکردن پول احتیاج داشتن، به مردی که گندم در یه منطقه برداشت میشد کشیشا میبینید. شما میتونستین اعتراف بکنین موردی پول بدین، میتونستین اعتراف سالیانه بکنین گرونتر، پیش خرید برای سال آینده ارزون تر بود. مادام العمر هم میتونستیم بخریم، مال آجده و آبادتون هم به ترتیب اگه هرچی میرفت کنار عقبتر چیز میخورد روش، تخفیف میخورد. مثلا میتونستیم مال ده جزتون هم بخرید که گناه و نور رو احیانا به شما منتقل نشه. این چیزی میشه که باعث میشه مسیحیت کم کم از درون بپاشه، که مثلا مارتین لوتری از دلش در بیاد که پروتستانه و پاپ رو قبول نداره. مارتین لوتر یه بار رفت تو کلیسا گفت آقا این جهنم رو میخوام بخرم، بعد یکی گفت خیلی بیاد جهنم بخرم، یا میخوام بخرم، میخوام از اینم پول در میاد، یه پول ازش میگرن جهنم رو میدوشن، میاد بیرون اعلام عمومی میکنه آقا من جهنم رو خریدم، هیچ کس هم حق نداره تو جهنم من بیاد، بنابراین همه تون به زور میرین بهش دیگه، نده به کلیسا پول بده. یعنی تا جا رو به این حد بسونه. ولی کنار این یه اتفاق بسیار مهمی هم در مسیحیت افتاد که این سرآغازی خواهد بود برای اینکه تا قرن 14 رنسانس متولد بشه. یادتون باشه موقع میگیم قرون وسطی، قرون وسطی از 4 میلادی، یعنی جایی که امپراتوری روم، روم شرقی یا کنستانتین تشکیل میشه شروع میشه تا قرن 14، یعنی 10 قرن در اروپا بزرگترین و پولسازترین کار گناه خریدن، یک چیز علمی ابداع میشه اونم در کشور بسیار دوری مثل هلند، آسیا و بادیه، هیچ پیشرفت فنی وجود نداره، پیشرفت فنی فقط در کلیسا رخ میده که کلیسای گوتیک ساخته میشه و پیشرفت هنری زیادی هم رخ نمیده. تا آخر قرون وسطی سروده های بسیار ساده ای هم، تنها هنرهایی که مورد توجه هم تازه موسیقی به صورت سرودهای ساده و معماری. امپراتوری مسیحیه، امپراتوری رسمی، امپراتوری مسیحی نامه. خب اتفاق مهمی که میافته چیه؟ در مسیحیت آغازین اگر شما نگاه بکنید همیشه تا یه دوره تا قرن دهم مسیح به این شکل ترسیم میشون، عموماً در یک تحت یا بر روی یک کره زمین نشسته، ردای ارغوانی پوشیده که حالا بلاد تاریخ هنری میگم چرا، و ما و علامت بالای سرش هم عموماً این ما بهش بگیم مسیح روچیو یا مسیح مقتدر. تا این دوره نگرش مسیحیت به مسیح این بود که مسیح پادشاه جهان بود، پادشاهی که سلطنتی ابدی و ازلی داشت. روچیو یعنی قدرتمند، اما آلمیتی که امروز تو چیز میگن از اون میگن. چرا ارغوانی؟ ببینید تمام این کدهایی که گرفته شده برای مسیحیت حتما الزام نداره کدهای معنایی مثل از انجیل و چیزایی باشه. ارغوانی رنگ سلطنتی دنیای کهن، پادشاهای ایران و پادشاهای بیزانس ارغوانی به این دلیل که رنگ ارغوانی از ترشحات یه حلزونی در سور و سیدای لبنان تولید می شد. هر هر 400 گرمش 6 میلیون دلار امروز قیمت داشت. 400 گرم پارچه ابریشم ارغوانی 6 میلیون دلار امروز می فکر کنم مثلا موقع ما پادشاه ایران ارغوانی می پوشیده یکی حدود نزدیک چند میلیارد الان لباس بود. بس بخاطر همین رنگ ها رو هم که یه رنگ جسمی ساده تر ساخته شد برای مسیح در نظر می گرفت. این رنگ ها خودشون اینجوری خب تا این موقع مسیحیت سخت مسیح رو به شکلی پرمان روای بزرگ تا اینکه کم کم از قرون 19 یه مسئله پیش میاد که آقا واقعا مسیح که فرمان روا نبود که مسیح سه سال پیغمبری کرد 12 مورید داشت همونطور 12 تا آوریون بودن خودش تازه شبی که چیزش میکردن گرفتنش ببرن بکشنش یه هوایی که خیانت کرد بود پتروس هم که تا سه بار مسیح رو انکار کرد چه پادشاهی؟ کجا؟ نکنه رو در مورد رسالت مسیح اشتباه کرده باشه و خداوند چرا به شکل مسیح تجسم پیدا کرد روی زمین شروع کردن گشتن در مورد چیزی توی موتوری که گشتن متوجه شدن یه اتفاق رو افتاده آدم علیه السلام موقعی که از بهشت رانده میشه همون داستان مشهور آدم و حوا سیب خورده میشه همه چیز عریان و عیان میشه مثلا مسئله حقیقت از اونجا معنا پیدا میکنه تا قبل از اون مثلا مسئله حقیقتی نیست و اینها از آسمان رانده میشن و درهای بهشت بسته میشه درهای آسمان بسته میشه به روی همه بنده مسیحیت کشف میکنه که مسیح هیچ چیزی از زندگیش مهمتر نیست جز لحظه ای که بر صلیب رفت بر صلیب رفتن به معنای رشک کشیدنی بود که اون رو آماده کرد تا دوباره درهای آسمان به روش گشوده بشه و به بهشت و بعد از به بهشت رفتن عیسی که تمام پیامبران پیشین که فوت کرده بودن ولی به بهشت نمی رفتن چون درهای آسمان بسته بود اجازه حضور در بهشت پیدا کرد توی مسیحیت وضعیت شبیه ماها نیست توی اسلام انسان ها طیب و طاهر به دنیا توی مسیحیت شما با گناه نخستین زاده میشید با گناه راندگی و تمام مسیحیت قصدش پاک کردن این گناه نیست این باعث شد که ناگهان کلیسا متوجه بشه که این نیست زندگی مسیح شاید زندگی مسیح این بوده باشه آدمی که بر صلیب آویز میشه ناگهان در تمام هنر مسیحیت اون تصویر اولی میره و کم کم این تصویر دومی جاشون میگیره خب این چه تغییری در زندگی ما به وجود میاره اگر مسیحی بود
چی؟
اون هم یه ذره توش هست نه 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 راحت هم دوباره میرم بالا ببینید تا الان مسیحیت یه چیز رو تبدیل میکرد آقا این زمین هیچ ارزشی نداره شما رو این زمین زندگی میکنید آماده میشین اینو از مصر گرفتن تا در جهان دیگه به رستگاری برسه زندگی زمینی یک محل گذر ولی الان چی؟ الان یکی بر میگرده میگه آقا این که نمیشه که مسیح تو این زندگی زمینی مگه نگفتیم زعش کشید و از اینجا به اون عروج رسید پس این زندگی خیلی بی‌ارزش هم نیست این زندگی جاییست برای تعالی این داستان یک تنین مثبت داشت دو تا تنین منفی مثبتش چی بود؟ این که کم کم هنرمندا به این علاقه‌مند شدن
که زجرای مسیح رو بهتر نشون میده. اگه شما مسیح های قرن نو ببینید که به صلیب آویزونن، اینقدر با حال چلوول به صلیب آویزون، ولی کم کم تا قرن 13 و 14 هی مدام هنرمند سعی میکنه تا زجری که مسیح کشیده رو بیشتر نشون بده. چرا کشیدگی ماهیچه‌هاش رو نشون ندم؟ چرا خون دستاش رو نشون ندم؟ چرا مسیح در حال دست میپاشه تا این زجر رو تحمل میکنه نشون ندم؟ این باعث میشه که در هنر مسیحیت آروم 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 یه چیزی پیدا بشه. هنرمنده سعی میکنن این گوشت رو بهتر بکشن، ماهیچه رو بهتر بکشن، دقتشون رو بالا ببرن. تا قبل از این کلیسا نمیذاشت، کلیسا میگه هر چیزی که باعث بشه مردم احساس کنن مسیح یه موجود زمینی بوده ممنون. از جمله اینکه بخوایم مسیح رو مثلا بروسلی نشون بده یا مثلا این آدم قدرتمندان نشون بده، ولی از الان دونه دونه ماهیچه های بدن مسیح مهم میشه برای هنرمند. چرا ما این مسیح نکشیم که یک آدمه ولی داره زحش میکشه؟ چون واقعا دارم با این گوشتش زحش کشید. این مهم شدن بدن مسیح دو سه قرن دیگه مقدمهی برای اومانیسم یا انسانگرایی خواهد بود، جایی که بگیم آره بدن مهم نیست، این زندگی خیلی مهمه. این راهیه برای اینکه ما کم کم وارد جایی بشیم که انسان زندگی مهم میشه. اما نتایج خطرناکش چی بود؟
این بود که چیزای جدیدی در مسیحیت رشد کرد، از جمله نهضتی که این زجر رو بخشی از عبادت روزانه میدونست. چون تو فیلم های قدیم مسیحی آدم هایی که به خودشون شلاق میزنن رو کم نمیدونه، آدم هایی که زجر کشیدن و آزار دادن بدنشون رو بخشی از چی میدونن؟ مراسم عبادیشون. همون لعنتیه که بعد وارد عثمانی میشه، بعد بشه کم زنی توی اسلام کتونشون، کم زدن و اینجور چیزا مال ما نیست. نه همه رفتارهای قرون‌وسطایی بود، بازه نزدیم چیزه. خب دیگه چی؟ این که منبع درآمد اونا از هر چی بیش منبع درآمد در بیاره در میاد. جدا از منبع درآمد، نگرش به دین هم عوض میشه. دین مسیحیت رومانه، دین مسیحیت بسیار زامدانه و آرام است. اوائل مسیحیت مختلف عبادت و چیزهای دیگه، اما کم کم این دین شروع میکنه به تغییر ماهیت داد. تغییر ماهیت اولش چجوری؟ تغییر ماهیت اولش خودش رو در معماری نشون میده. اینکه کم کم آبای کلیسا عبادت روزانه رو جز ضروریات مسیحیت میده. اوضاع میشه این که یک کلیسای در هر شهری وجود داره، همه باید در روز در کلیسا حاضر باشن، کسی که در کلیسا حاضر نباشه رو میشه چکار کرد؟ به عنوان مرتد بهش نگاه. بنابراین کلیسا میشه جزء ضروریات دین من. دوباره مسئله کجا کلیسا بسازیم؟ کجا کلیسا بسازیم؟ پیوند میخوره با مسئله شهادت. کلیسای مسیح در اورشلیم کجا ساخته شده؟ جایی که مسیح رو اعدام کرد، کلیسای رستا. کلیسای سن پیتر روم، مرکز پاپ کجا ساخته شده؟ سن پیترو. در واقع یکی از حواریون مسیح بود که اومد به روم برای اینکه مردم رو به مسیحیت دعوت کنه. اونجا کشته شد
بنابراین سن پیتر شد مدفن. در بقیه شهرها هم چون اینا همه زیر سیطره امپراتوری روم بودن، از مسیحیانی که تازه گرویده بودن امپراتوری روم پیداشون کرده بودن و به قصرشون رسونده بودن، همیشه بقایایی مثل تیک پارچه‌ای یا دندونی یا چیزی باقی مونده بود. بر روی این بقایای متن مقدس و بر روی خونه های اونها اولین کلیساها شکل گرفت و زیارت شروع شد. در اروپا هنوز هم این دو تا مسیر بسیار شلوغ هست. دو تا مسیر زیارتی وجود داره، یکی از اکناف اروپا به سن پیتر و یکی از کجا به یک دیر دیگر در سن چمون در اسپانیا. کسانی که نمیتونن برن اورشلیم، مثل ماهایی که نمیتونه مکه بریم مثلا میریم امام رضا، اونا هم اینجوری، یعنی کسی که نمیتونه بره اورشلیم به مرسل مسیح به جاش سفر زیارتی به سن پیتر. این باعث شد که کم کم کلیساهای دهات یا تو شهرها مهم بشن. کلیساها اول اینجوری بودن، محلی برای عبادت، بعد مد شد که شما به هر شهری که رسیدین برید کلیسا اونجا رو عبادت کنید و بعد برید به شهر بعد. بنابراین کلیساهای محلی اومدن یه راه رو هم دور خودشون اضافه کردن، این وسط خودشون عبادت می‌کردن. آدم‌هایی که برای زیارت می‌اومدن از این راه رو می‌چرخیدن، زیارت می‌کردن و می‌رفتن دیگه. کم کم شهرها به رقابت برخواستن، نه اینکه کی کلیساش بزرگتر. این به معنای این بود که زائران بیشتری خواهند اومد، با خودشون نزورات بیشتری خواهند اومد. یه سازمان اقتصادی بود. بس مید کلیساهای بزرگسازی هم بود. توی این وسط یه اتفاق مهم و جالبی هم که افتاده بود، همین داستان دست کشیدن بدن مسیح. و تعذیب و ترس از عذاب، عذاب الهی و چیزایی دارد. بنابراین مسیحیت در آخرین دوره های قرون وسطاش رو آورد به یک مقوله جالب، تغییر نگرش نسبت به دین. شما تا حالا شده با یه نفر در مورد دین صحبت بکنید؟ مثلا مطمئن نباشی چی میشه؟ خوب برای تو نیم ساعت همیشه صحبت میکنه، شما در میام بیرون اتحاد میکنه، یعنی برم اون دنیا هیچی به جا نمیمونه. اون عذابی که این توصیف کرد خوشنده است. این یعنی دینی که از طریق چی قصد داره شما رو جذب کنه؟ قاهریت خدا با. بزرگ مرتبگی خدا، نابخشودن خدا. در وقت یه عده دیگه هستن که نگرش های دینیشون با این موضوع چطوره؟ فهم میرین پیش یک حالت عارف فیلسوفی، اون برای شما از رحمت خداوند حرف خواهد، از مهربانی خداوند، از بخشایش خداوند. شما در اون حالت موقعی که بیرون میای با اطمینان به بخشایش خداوند در اولی، با اطمینان به قهر خداوند. در اواخر قرون وسطا احساس شد جامعه‌ای که داره از همدیگه میپاشه راهی برای اصلاحش نیست مگر اینکه چی؟ بتونه قهر و جبروت الهی رو حس. بنابراین کلیساهای گوتیک متولد شد. کلیساهای گوتیک که شما میشناسینشون، کلیساهای بلند قرون وسطایی، بلاد بلندی فکر کنیم که نیو اصلی کلیسا که مردم توش وای میستادن شبیه سالونی که ما توشیم، عموما عرض 10 متر 15 متر داره، ارتفاع ناگهان 60 متر. فکر کنیم همین فضای ما رو 15 برابر بکشه. برای این بود که شما احساس کنید در مقابل عرش الهی چقدر خرد و چقدر کوچیکی. و در ذهن قرار بود که این عرش الهی مملو از نور باشه. بنابراین در این کلیساها پنجره‌های بزرگی کار گذاشته می‌شد که مملو بود از تابش ریزه‌های نور به داخل فضا. تناسباتش و همه چیزش رو از روی کتاب مقدس برداشته. خب
این داستان میرسه به نقطه اوجش برد. خب شما به لحاظ فلسفی این دوران که من اول راجع به فلسفه شرح مدارم راجع به این دوران و فلسفه و علمش چجوری فکر میکنیم؟ هنرش که اون در خدمت مذهب همه چیز افلاطونیه و مذهبی. در این اندیشه تاریخ چیه؟ شاید براتون جالب باشه که اون تاریخی که شما میشناسین رو در قرون وسطی نداشتن. تاریخ به دو بخش تقسیم میشه. هر چی که قبل از ظهور مسیح بود تمام اتفاقات رو طوری تو توصیف میکردن که انگار همشون مقدمه ظهور بودن. آمدن موسی مقدمه ظهور بوده، آمدن پیغمبران پیشین مقدمه ظهور بود. تمام آنچه که بعد از عیسی بود یا زیست خود عیسی یا اندیشه بازگشت دوباره عیسی. بنابراین هر چی که در مورد تاریخ داشتن مقدمه بود برای تلاش برای ظهور مجدد مسیح. علم چی بود؟ ارسطو رو در آخرین روزها آورده بودن. ارسطو رو به عنوان متعلق پیشامسیح میشناختن، یعنی کسی که مقام قربی داشته که قبل از این که مسیح به دنیا بیاد به مسیح ایمان داشت. نظریات ارسطویی هم شد علم، از جمله این که زمین صافه. ارسطو غلط کم نداره تو زندگیش، زمین صافه و چیزایی. و برای این که همین درس رو منشون تموم بکنیم و هم یک جای رو باز بکنیم برای این که هفته آینده بزنیم، جلسه آینده میخوایم راجع به رنسانس حرف بزنیم. ساعت چند است؟ جلسه آینده که اومدیم یه ذره بیشتر میمونیم، یعنی انتراکتی میدیم یه ذره بیشتر میمونیم که به یه حالت دو جلسه ای بشه که یه ذره درسمون سریع تر بشه. یه کنیم آره. فقط گفتن جایی میخوایم قول بدیم مثلا چار و نیم به بعد قول بدیم. نقطه اوج این که قرون وسطی رو درک بکنیم و بعد هم جلسه آینده که میایم ببینیم که آدم های بعدی چی میگفتن با اندیشه با داستان گالیله. همه ما داستان دادگاه گالیله رو میدونیم. گالیله گفت زمین چیه؟ گفت بردنش دادگاه. نه این یه ذر داستان این اغراق داره. گالیله از این پدرسوختار بود با همه رفیق بود، آخرش هم چی نشد. ولی داستان دادگاه گالیله جملاتش وجود داره، متن اون دادگاه نوشته شده وجود. فکر میکنن که جرمای گالیله چیه؟ گرد گفت زمین گرد. خب استدلال چیه که زمین گرد نیست؟ یک کتاب مقدس میگوید زمانی که شعیب از بیابان رد میشد سه بار خورشید از بالای سر اون گذشت، در حالی که ارسطو گفته چی؟ در حالی که گالیله میگه ما به دور خورشید میچرخیم، در حالی در متن کتاب مقدس در اون سه بار گردش خورشید. دوم جهان یک جهان مسیح مرکزه، بنابراین همه چیز به دور اورشلیم میچرخه. شاید باید خنده‌دار باشه ولی یه سنگ وسط کاتولیکان اورشلیمه که اونجا مرکز جهان تلقی میشه. بنابراین یک ایشون مرکز جهان نداره، میشه کل کائنات به دور مسیح نچرخه. سوم ارسطو گفته زمین صاف،
ارسطو به عنوان یک دانشمند متأهل و پیش آمدی اشتباه چطوره؟ نمیگه. این جرم کوچیکه ای ولی نه. جرم بزرگی چی باشه؟ جرم بزرگ گالیله این است که رفته یه تلسکوپ ساخته یه لنگ پا وای میسته شبا آسمون رو نگاه میکنه به جای اینکه سرش رو بندازه پایین متون مقدس رو که منشأ دانش مطالعه بکنه وقتش رو با دیدن جهان تلف میکنه. میتونیم تصور کنیم که نگاه کردن به جهان برای ده قرن میتونستیم چیز تلقی بشه؟ گناه تلقی بشه. میتونیم فکر کنیم که اولین کسی که ما توی رنسانس ازش حرف میزنیم یعنی اسمش رو یادم بود نه معمار نیست نه شاعره یعنی باید پترارک که حالا براتون کامل تعریف کنم یه نامه ای داره به آگوستین در قرن 14 میلادی و یکی از جمله های بسیار جذاب اون نامه جمله ای میخوام باهاش درسمون تموم کنم این که میگه آگوستین قدیس منو ببخش ولی من واقعا بو کردن یک گل دوست دارم. میتونم فکر کردیم بویدن یک گل تن دادن به دنیا بوده و دور شدن از خداوند. میخواییم جلسه آیندهمون رو با این داد. پس ببینید ما توی امروز از چه هنری عبور کردیم؟ از هنر اسطوره‌ای عبور کردیم، رسیدیم به مبنای فلسفی هنر و بعد رسیدیم به چی؟ به دین و هنر. جلسه آیندهمون میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که چگونه از جهان دینی پا میذاریم به جهان مدرن. تا جلسه آیم به یه سری از مفاهیم فکر کنیم. فکر کنیم پرسپکتیو چیز ساده ایه. پرسپکتیو یعنی این که مثلا بشینیم این خونه رو ببینیم پرسپکتیوشو بکشیم. هیچ وقت فکر کردیم که پرسپکتیو یعنی چی؟ پرسپکتیو مفهوم جهان رو عوض کرد. هیچ وقت فکر کردیم که تو تئوریایی که تا حالا خوندیم راجع به انسان حرف نزدیم؟ ما شبیه موجود توفیلی بودیم همینجور که داست کنیم. میخواییم انسان رو بذاریم در مرکز همه چیز و میخواییم ببینیم اگر انسان رو بذاریم در مرکز اون وقت هنر چی خواهد شد؟ اون وقت زیبایی چی خواهد شد؟ و چه فرقی با دنیا تبدیل خواهد؟ ببینید فرقش مثل این میمونه. تا حالا شده که به سرتون بزنه مثلا بریم مسجد جامع کرمان بعد وایسیم روبرو میگم چه کمپوزیشن بدی داره این اسلیمش که خوشم نیمده تو اینجا قرمسی فکر کردی اونجا آدم میره احساس نمی کنه اصلا هنرش برای اینکه من خیلی خوشم بیاد طراحی شد ولی به راحتی اگر همون تابلو اسلیمی رو بگیریم بیاریم تو خونمون همین من از این خوشم نیمه برچه در اون اتاق شبیه برچه توت. چرا جایی که ما مهم میشیم درکمون از هنر متفاوت میشه؟ پس هفته بعد رو جلسه بعد رو میخواییم به سمت این زیبایی شناسی هر کن خسته را باشی.
دوشی من نبود.